بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث تکالیف و وظایف حکومت در قبال تربیت و رشد تربیتی جامعه، ما در یک بحث مفصل و طولانی و در ابتدا کل ادله و اخلاق آیات و روایاتی که میتوانست به آن استشهاد بشود برای اصل این وظیفه مندی که نزدیک 20 تا از عناوین عامه بود و 15 تا هم از ادله خاصه بود، اینو بررسی کردیم. حدود مثلا 30 و چند دلیل از قواعد عامه و ادله خاصه مورد بررسی قرار گرفت. این مقام اول بود که خب ابعاد قضیه تا حدی ضمن اون هم روشن شد. اما در مقام دوم گفتیم که در پرتو و شعاع این ادله عامه و خاصه ببینیم که تفاصیل و فروعات و ویژگی ها و خصائص این حکم چیست، که دو سه تا الان دیگه من ترتیبی که اینجا گفتم یادم نیست چند تا گفتم، یه سه تا چهار تا از فروع و ویژگی های این حکم را در جلسات قبل بحث کردیم. نمیدونم حالا شما چند تا نوشتید. نه دوم که فکر میکنم دو سه تا موضوع رو بحث کردیم. خب یک مبحث دیگری که حالا سوم چهارم دقیق نمیدونم ترتیبی که شما نوشتید این است که نوع این حکم و وظیفه چیست؟ آیا حکم وجوبی و الزامی است یا حکم استحبابی است؟ و یا هر دو به اختلاف موارد؟ این که از این ادله استفاده می شد که حاکم و حکومت در قبال تربیت و رشد جامعه موظف و مسئول است، این مسلمه. یعنی علاوه بر این که در قبال اداره مسائل اقتصادی و عدالت و چی و چی و اینها وظیفه داره، یک وظیفه تربیتی و اخلاقی و هدایتی هم داره. اما این وظیفه او وظیفه الزامی و وجوبی است یا وظیفه مطلقا یا وظیفه رجحانی و استحبابی است مطلقا، یا اینکه بر حسب مورد گاهی و در شرایطی واجبه و در مواردی مستحبه. به عبارت اخرى این سه نظره، این که مطلقا واجبه، دو این که مطلقا مستحبه، سه این که تفصیل قائل بشیم در واجبات و الزامیات اقدام حکومت واجبه و در مستحبات و مرجحات و مندوبات اقدام حکومت و حاکم و زمین سازی تربیتیش برای تحقق اون مستحب است. این سه تا احتمالی که اینجا وجود داره. خب ما وقتی که به ادله سابق و هم از قواعد عامه و روایات خاصه مراجعه بکنیم، می شود اونها را در حقیقت تقسیم کرد به چند طائفه. بعضی از این روایات و ادله ظهور در وجوب داشتند، یعنی مکلف می کرد حاکم را به نحو الزامی و وجوبی به تربیت و اقدامات تربیتی در قبال جامعه. مثلا در مورد امر معروف نهی از منکر، یا در بعضی روایاتی که وارد شده بود که امر میکرد حضرت مأمور خودش را به این که وعلمهم حدود الاسلام و ایمان، و احسن ادبهم علی الاخلاق الصالحه، علمهم کتاب الله و امثال اینها. بعضی از روایات و ادله چه عامه چه خاصه همونطور که ملاحظه کردید ظهور در الزام و وجوب داشت. این یک دسته بود و بخش زیادی هم از این ادله و طایفه دومی که قسمت زیادی از این ادله را شامل می شود ظهور در استحباب داشت، به عنوان حالا چه یک فرد شهروند عام یا به عنوان حاکم می گفت که احیاء دین بکن، یا نمیدونم احکام و شرایع را چه بکن، یا تسنین سنن حسنه، نصح مؤمنین و چیزهایی از این قبیل، یا در خود روایات خواستن بعضیش همینطور بود که ظهور در وجوب نداشت، ظهور در استحباب داشت و رجحان داشت. و این دو طایفه‌ای بود که قبلا ملاحظه کردید. خب حالا پس ما اینجا طرح بحث کردیم، گفتیم سه احتمال: وجوب مطلقا، استحباب مطلقا، یا وجوب فی الواجبات و المحرمات، فی الواجبات و المحرمات وجوب و استحباب در مستحبات و مکروهات، استحباب در مستحبات و مکروهات. این سه تا احتمال بود از نظر روایات و ادله هم که گفتیم بعضیش ظهور در وجوب داشت، بعضیش ظهور در استحباب داشت، این دو، و بعضیش هم ظهور در رجحان مطلق داشت. اینم ملاحظه بکنید اون مجموعه سی و چند دلیل به این سه گروه تقسیم میشه. پس سه احتمال در بحث وجود داره و ادله هم به سه گروه تقسیم میشه: ظاهر در وجوب، ظاهر در استحباب، یا ظاهر در همون رجحان مطلق. خب اینجا حالا باید چی گفت؟ به نظر میاد که در اینجا همون احتمال سوم قابل قبول و پذیرش هست. علتش هم این است که یک ارتکازات و مناسبات حکم و موضوعی در اینجا وجود داره که اون موجب میشه که این روایات یک جور تفسیری بشه که همش قابل جمع باشه و در یه مجموعه منظمی قرار بگیره. اون ارتکازات و مرتکزات راهنماست برای حل این سوال و پاسخ به این سوال، به این معنا که ارتکازات ما میگه که اونایی که اون طایفه ای که میگه واجب است، ارتکازات ما میگه اون طایفه ای که میگه واجب اقدام بکنی، اینا مربوط واجبات و محرماته. بعضی از این ادله اصلا تو خود ادله معلوم شده که واجبات و واجبات و محرماته، مثل امر معروف نهی از منکر. در ادله امر معروف نهی از منکر اونجا اصلا خود ادله به وضوح بیان کردن که این امر معروف نهی از منکر مربوط به وجوبش، مربوط به واجبات و محرماته، اصلا این اومده تو ادله. اوناش هم که نیامده باشه، تصریح نشده باشه، این ارتکازات میگه که وعیده که بخواد این وجوب و این تکلیف الزامی بخواد اینا چه بکنه، بخواهد این را در مستحبات و مندوبات بیاره. این اصلا ارتکاز ذهنی ما نمیپذیره. بگه حاکم واجب است اقدام بکنه نسبت به تربیت در حوزه مستحبات و مکروها، این نمیپذیره که ارتکازات ما که چنین اطلاقی در این طایفه اول باشه. پس اون طایفه‌ای که ظهور در وجوب داره که کمم نیست، بعضش خیلی واضحه، بعضش هم حالا به هر حال یه ظهوری داره، این طایفه رو نمیتونیم بر اطلاقش حمل بکنیم، بگیم که وجوب داره توجه حکومت و اقدامات تربیتی او حتی نسبت به مستحبات و مکروهات. این ظاهرش این نیست، ظاهرش اینه که در همون محدوده واجبات و مستحبات شمول داره. اون هم که کسی بگوید که خود این که متعلق همون تعارض صدر و ذیل، بگه متعلق در این ادله اطلاق داره، پس ظهور وجوب رو از این طایفه بگیریم، این دیگه مسلم نمیشه این ظهور را از این کل اینها برداشت. یعنی کلن بگیم وجوب را در این روایات و طایفه اولایی که دلالت بر وجوب میکنه این را اصلا ساقط بکنیم. قطعا حاکم وظایف وجوبی و الزامی داره. از این جهته که این طایفه اولا را ولو به ظاهرش ممکنه بگیم اطلاق داره، وقتی میگه که حقکم علی ان نصیحت لکم و تعلیمکم که لا تعلمو و تعدیبکم که لا تجهلو، ظهور در وجوب مثلا این روایت نهج البلاغه داشت، یا روایت امر معروف، یا روایت دیگری که قواعد عامه ای که وجوب را افاده میکرد، بگیم که اینا اطلاق دارد، حتی مستحبات و مندوبات میگیره، این ارتکاز نمیپذیره. الزام بکنه حاکم را به اقدامات تربیتی نسبت به چی؟ نسبت به چیزایی که برای خود اونا واجب نیست، مستحب به مندوبه، این نمیپذیره ارتکاز. بگوییم که نه چون همه این موارد را داره میگیره، پس ظهور وجوب اینا را بگیریم، اینم قطعیه که نمیشه ظهور اینا را در وجوب برداشت. یعنی تردیدی نداره یک کسی که به این روایات مراجعه میکنه که در یک دائره الزام هست و حاکم مکلف شده به تکالیف تربیتی. چون این دوتا قاعده و امر مسلم فقهی ما داریم که این جزء مرتکزات قوی فقهی است، نمیشه ازش دست برداشت، این دوتا امر مسلم اینه. یکی این که نمیشود بگیم حاکم هیچ تکلیف الزامی نداره، یعنی همه این تکالیف الزامی و ادله زور در وجوب داره اینا همه از وجوبش دست برداره، این نمیشه. دو هم اینه که نمیشود بگیم اطلاق داره، حتی مستحبات و مکروهات هم رو میگیره، این اصلا ارتکاز با این مسائلی، ذهن اصلا نمیتونه این رو بپذیره، ذهن متشرعه و کسی که در فضای این محاوره روایات بیاد نمیتونه بپذیره. این دوتا قرینه خارجی در واقع و دوتا قرینه لبی موجب میشه که این روایات طایفه اول رو ما حمل بکنیم بر واجبات و محرمات. این بالنسبه الى طایفه الاولا. و اما بالنسبه الى طایفه ثانیه که ظهور در استحباب داشت، بعضی از اینا ظهور در این داشت که این کار خوبی است انجام بشه و بر احسانه، نمیدونم چیزایی که ظهور در استحباب داشت، خب این اونایی که ظهور در استحباب داره اینا هم باز یک ارتکازی وجود داره که این استحباب اقدام به ما انه مستحب، این نمیتونه شامل ظهور ممکنه کسی اینجا بگوید مثل اونجا، اینم ظهور در امور راجحه داره، یعنی مستحبات و مندوبات. این اولا، اگرم کسی بگه نه حالا این استحباب اینجا مطلق واجبات و محرمات هم رو میگیره، این مانعی نداره، برای اینکه این استحباب زمینه اینجا وجود داره، اون ادله مضاف بر اون یه الزام هم میاره. اینجا خیلی ما اصراری نداریم که اون طایفه اول دوم را حمله بر خصوص مستحبات و مندوبات بکنیم، اگر هم اطلاق هم قائل شدیم اینجا خیلی ارتکاز قوی نیست، مانعی نداره، مثلا خیلی چیزا زمینه استحباب را داره ولی در همونجا یک حکم الزامی هم آمده، این موجب تأکد میشه، این خیلی ضرری به مسئله نمیزنه. اینم در اون طایفه دوم. طایفه سوم، خب طایفه ایست که یک نوع رجحانی را بیان میکنه، رجحان مطلقه، خیلی حالا استحباب و وجوب نداره. این طایفه هم اگر باشه که شاید بعضی سهوله در همین داشته باشه، این هم که خب با بحث های ما مشکلی نداره، میگه راجع مطلقا چه نسبت به واجبات و محرمات چه نسبت به مندوبات و مکروهات، این واجب رجحان داره، رجحان مطلق هم از وجوب و استحباب. این هم که دیگه با اون دو طایفه قبلی تعارضی چیزی نداره، این رجحان مطلق داره، وقتی اون دو طایفه را انسان ببینه میگه این رجحان مطلق در واجبات و مستحبات مبدل به وجوب شده، در بقیه هم به همون حال رجحان مطلقش و استحباب باقیه. این جمعی است که بین این طوائف میشه و به این ترتیب در حقیقت ما در این بحث که مطرح شد احتمال سوم رو ترجیح میدیم، یعنی میگیم که تکلیف حکومت در تربیت در زمینه واجبات و محرمات الزامی است و در زمینه مستحبات و مندوبات رجحانی و استحبابی است. این که مطابق با اعتبارم هست، ظاهرم ابتداءنم انسان به ذهنش همین میاد، به لحاظ فنی و فقهی هم ادله رو میشه همینجور سامان داد و نظم داد و ترتیب داد.
من اعتبارات من تایید اولا من تکزمان این که نخره حاکم وظایفی داره و واجب کنه این چه
نه اون آره اون اگر ما هیچ دلیل خاصی هم نداشته باشیم، اون فهوای شریعت میگه که خوبه که حاکم نسبت به اینها حساس باشه. نه، مهم اینه که میخوایم الزام را به دست بیاریم. اگر دلیل خاصی نداشتیم هیچ وقت نمیتونیم بگیم ارتکاز ما اینه که واجب این کار بکنه، این نیست. ولذا ادله رو گرفتیم، منتها ادله رو تقیید زدیم، یعنی ادله‌ای که میاد میگه واجب است بر حاکم که حساس باشه و اقدام بکنه مسائل تربیتی، این گفتیم مخصوص مستحب چه واجبات و محرماته. ارتکازات جلوی اطلاق این رو میگیره، یعنی اینا منصرف میشه به عبارت دیگه به حوزه الزامیات، اونجایی که حالا در بعضیش مثل امر معروف نهی از منکر اصلا تصریح شده، اونایی هم که تصریح نشده جایی که داره الزام میکنه حکومت را به اینکه شما در قبال تربیت مأموریت دارید باید اقدام بکنید، این الزام میاد در کجا؟ میگه یه قرینه و ارتکازاتیه که نمیذاره بگه حتی تو مستحبات هم شما این تکلیف ها دارید، یه در دامنه وسیع اونجوری و یه در واجبات و محرماته. این خصوصیت اینه، اگر این ادله رو نداشتیم تکلیف الزامی رو نمیتونیم استفاده بکنیم. ادله داریم، منتها میخوام ببینیم اطلاق داره حتی شامل واجبات و محرمات میشه، ببخشید مستحبات و مکروهات میشه، میگیم نه این از اون منصرفه، این ظهورش در همون واجبات و محرماته، در این حوزه است که او یک مأموریت حکومتی و الزامی داره باید اقدام بکنه. این هم یک مبحث دیگری که به نظرم با این توضیحاتی که داده شد نتیجه واضحه و روشنه. بحث دیگری که در اینجا مطرح می شود دامنه این حکم، این حکم الزامی و تکلیف الزامی که شارع برای حکومت و حاکم تعیین کرده برای اقدامات تربیتی، از لحاظ چی؟ همون واجبات و محرمات رو میگرفت، این روشنه. اما دامنش از حیث اون ساحتهای تربیت مورد سؤال میتواند قرار بگیره، که به این بیان که این تکلیف الزامی حاکم به تربیت در حوزه واجبات و محرمات اختصاص داره به حوزه مثلا عبادات، اعتقادات و عبادات که تربیت دینی به معنای خاصه، یا حوزه های دیگر را هم میگیرد، چون همه احکام و تکالیف که اختصاص به اعتقادات و عبادات و مسائل خاص دینی نداره، یه چیزهایی داریم که خیلی خاص دینی است مثل اعتقادات و احکام و امثال اینها، عبادات و اعتقادات و عبادات اونها، ولی یه حوزه دیگری هم داریم که در اون حوزه هم باز دین درش احکام و تکالیفی مقرر کرده، در حوزه اقتصاد احکام و تکالیفی مقرر کرده که بعضش الزامیه بعضش غیر الزامیه، در حوزه سیاست همینطور، در حوزه های زندگی عمومی و اجتماعی کلان همینطور، همین نظم اجتماعی که بر اساس قواعدی میاد میگه که باید این نظم را باید رعایت کرد، مقررات اداری، نمیدونم تشکیلاتی، راهنمایی و رانندگی و امثال اینها. این تکلیفی که در اینجا ما قائل شدیم به این که وظیفه حاکم و امام هدایت است و تربیت و رعایت و مواظبت نسبت به اینهاست، آیا اختصاص به همون اعتقادات و عبادات و اون چیزهای خاص دینی بالمعنی الاخص داره یا شمول داره؟ به نظر میاد که در اینجا پاسخ مثبته، یعنی شموله، ولو این که بعضی از این ادله اختصاص به مباحث خاص مثلا اعتقادی یا امثال اینها داشت، اما بسیاری از این ادله، چه اونایی که دلالت بر وجوب میکنه چه اونایی که دلالت بر استحباب میکنه، اطلاق و شمول داره. به عنوان مثال، حالا در ادله خاصه همون روایت عهد مالک اشتر رو شما اگر ملاحظه بکنید، در عهد مالک اشتر اونجا داره که واستصلاح اهلها، میگه هازا ما امر بهی علی ابن ابی طالب مالک ابن حارس الاشتر این والله مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارت بلادها. این که ظهور در وجوب داره، همونطور که قبلا عرض کردیم سند عهد مالک اشترم تصحیح کردیم، مثل سند معتبره. خب این الزامی که داره اینجا اومده رو استصلاح اهل. استصلاح اهل فقط مسائل خاص به معنی الاخص دینی نیست که اون اعتقادات و مثلا عبادات باشه، نه، هر جایی که دین در اونجا نظری داده و چه کرده، اون صلاح جامعه میشه. و تا این که شمول، یا مثلا همون امر معروف و نهی از منکر که گفته میشه، هر جایی که الزامه، امر معروف و نهی از منکر اونجا هست، مخصوص اعتقادات و عبادات نیست. پس شمول داره، این ادله بسیار شمول داره نسبت به هم واجبات و محرمات در حوزه اعتقادات، در حوزه عبادات، یا در حوزه زندگی اجتماعی، فردی، سیاسی، اقتصادی، اونجایی که قوانین و مقررات شرعی وجود داره، او باید مواظبت بکنه که اونها رعایت بشه و تربیتش را بر اساس اون تنظیم بکنه. یعنی چی؟ اون تزاحمه دیگه، اون تزاحمه، تعارض نیست، تزاحمه. در تزاحم باید اهم رو بگیره. حالا اینم رو من تو ذهنم هست، شد یاد داشتم داشته باشم که در آینده این رو بحث میکنی. وقتی که حاکم میبینه که نمیتواند همه اون چه که مقصود شارعه محقق بشه و اینجا تزاحمه، بالاخره باید رو این بیشتر چه بکنه یا اونجا. اینجا همون قاعده تزاحم، باید ببینه اهم رو پیدا بکنه، اگر اهم و مهمه، اگر هم نه مساویه مخیره. قاعدش اینه، ولی حالا اگر ریزکاری هایی هم باز داشته باشه اونو بعدم عرض میکنیم. پس این شامل همه حوزه هایی میشه که شرع در اونجا تشریع کرده، تقنین کرده، واجب و محرمی قرار داده، بلکه شامل حتی نسبت به اون محدوده های عناوین ثانویه و احکام حکومتی خود حاکم، اونام جزء واجبات و محرمات دیگه، نسبت به اونها باید زمینه سازی بکنه و ظرفیت های تربیتی ایجاد بکنه در حد حالا شکلش و اینها باز بحث های آینده هست. ولی اصل وظیفه شامل همه این حوزه ها و قلمروها می شود، قلمروهای اجتماعی، اعتقادی، عبادی، اقتصادی، سیاسی، یا اون چه که مربوط به حوزه عمومی و معیشت عمومی است، یا نظامات اجتماعی است. در همه اینها بایستی اونجایی که تکالیف الزامی است، چه به عنوان اولی، چه به عنوان ثانوی، چه به عنوان حکومتی، چه در محدوده اعتقادات و عبادات بالمعنی الخاص، یا در سایر محدوده‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، همه اینها مشمول حداقل بعضی از این ادله میشه و اون تکلیف الزامی اونها رو هم در بر میگیره. اینم یک مطلب که بعد در خود ادله هم دقت بکنید میبینید که بعضش اطلاق داره و این شمول را میشود ازش استفاده کرد، گرچه بعضش بیشتر ظهور در اون اعتقادات و مثلا عبادات اونها داشته میشه، ولی بین اونها هم بعضش هست که این اطلاق و شمول رو میشود به خوبی ازش استفاده کرد. این هم یک بحث در اینجا که دیگه لازم نیست حالا به جزئیات و مصادیقش خیلی اشاره کرد، کما این که در همینجا نکته دیگری هم را باید بر این بیفزاییم و اون حکم استحباب تربیت در حوزه مستحبات و مکروهاته. این هم گفتیم از ادله استفاده میشه دیگه، یعنی در حوزه مستحبات و مکروهات استحباب تربیته. خب اونم اهم است از مستحبات و مکروهات اعتقادی عبادی و یا مستحبات و مکروهاتی که بر اساس عناوین اولیه یا ثانویه یا حکومتی در قلمروهای دیگه هست، قلمروهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عمومی و فرهنگی، اونم باز همینه. پس چه اونجایی که حکم الزام رو میگیم در واجبات و محرمات، چه اونجایی که حکم رجحان و استحباب رو میگیم در مستحبات و مکروهات، هر دو اینها اطلاق و شمول داره و همه این قلمروها را در بر میگیره و شامل میشود. این هم مطلب دیگری که در اینجا از اهمیت برخوردار بود و اجمالاً بهش اشاره کردیم. مطلب بعدی هم بحث پیشگیری و مبارزه است یا دفع و رفع است. این که میگه مکلف است که نسبت به واجبات و محرمات اقدام بکنه برای صیانت جامعه از ارتکاب محارم یا ترک عزائم و واجبات، این وظیفه تربیتی دو فرض و مصداق داره. یک فرض اون پیشگیری است که این میره تو همه حوزه امر معروف نهی از منکر، ببخشید مبارزه است، یعنی رفع است بعد از اینکه محقق شده، این میره در اون حوزه، یعنی وقتی که افراد و جامعه مبتلای به اینها شدن وظیفه حاکم قیام در برابر اینهاست، که اینجا از ادله محکمتری هم برخوردار بود، یعنی وظیفه عموم جامعه است و حاکم به طور خاص به خاطر اون قدرتی که داره اینه که مبارزه بکنه با اون چی که پیش آمده و به نحوی در حال رواج هست. این قدر مسلمه که از اینا استفاده میشون، اما اختصاص به این نداره، اختصاص نداره این اقدامات تربیتی به رفع، بلکه دفع را هم میگیره، یعنی اینکه پیشگیری بکنه زمینه اون گناه و معصیت را مرتفع بکنه. این از ادله استفاده میشه، مثل بعضی ادله ظهورش در همین مثل امر معروف نهی از منکر همون مبارزه است، بعضیش اما بعضی از اونها اطلاق داره، هر دو رو میگیره، هر دو رو میگیره، مثل همون که وظیفه حاکم هدایته. بله در واجبات و محرمات اونجایی که واجبه، بله، یا احیاء معالم دین، نمیدونم چیزهایی از این قبیل که این ادله به خوبی بعضی از اونها ظهور داشت در رفع از قبیل ادله امر معروف نهی از منکر، ولی بعضیش ظهور در دفع داشت. این هم یه مطلبه که به نظرم هر دوش در محدوده تکالیف چی میاد. حالا این که البته این دفع و پیشگیری تا چه حد لازمه و چه شیوه ها و روش هایی الزام و غیر الزام، اینا حالا ویژگی های حکمه که بعد هنوز بهش خواهیم پرداخت. این هم چند تا مطلب مهمی بود که امروز عرض کردیم. یک نکته رو من در از بحث های سابق، چون این بحث امر معروف نهی از منکر اینجا مطرح شد، تکمیل بکنم به یک استدراک هم نیست، یک تنبه به یک نکته تکمیلی است در اون بحث. این سه تا یا چهار سه تا بحثی که امروز مطرح کردیم، اینو هر کدام یک عنوان بود و تمام شد. حالا من برمیگردم بحث امر معروف از منکر، یک پرانتزی باز میکنم راجع به اون نکته رو برگردم. ببینید ما در امر معروف از منکر بحث تمام شد، اینجا یک تکمیلی مربوط به بحث‌های قبلی است. در اونجایی که ادله امر معروف از منکر رو عرض میکردیم، میگفتیم که امر به معروف و نهی از منکری وقتی لفظی است و همون زجر و بعث و یک سلسله هم اقدامات عملی داریم که حالا یا به حکومت اونها میگیم امر معروف و نهی از منکره، یا اینکه اگر هم به حکومت و این واجه رو تعمیم ندیم میگویم که اصلا اقدام در برای رفع منکر این خودش یک عمل لازمی است، یعنی اون اقدام عملی، اون مراتب عملی امر معروف و نهی از منکر. میگفتیم که ولو صدق امر معروف و نهی از منکر نکنه به معنای خاص، دلیل داریم که باید اقدام کرد، با همون دو وجهی که بین دو قول بود بین فقها و اونها عرض کردیم. یه نکته‌ای که میخوام اینجا تنبهی بهش بدم و توجهی بهش بدم اینه که این نکته اصولی است، خوب دقت کنید. ببینید امر و نهی همون بعث و زجر اعتباری است که ابراز بشود، اون بعث و زجر اعتباری، نه اون بعث و زجر خارجی که هولش بده. این نمیگه امر کرد یا دستشو بگیره، نمیگه نهی کرد، اون اقدام خارجی رو نمیگن، نه بعث و زجر اعتباری که چیزی را بر عهده کسی میذاره، انشاء میکنه. این امر بودن اون قوامش به دو چیزه، یکی اون اعتبار اون بعث و زجره که یه پدیده روانشناختیه، و یکی ابرازش هست که یه پدیده ظاهریست که به دیگری منتقل میشه. اون بعث و زجری که اعتبار میکنه در درون و ابراز میکنه، تا ابرازم نشه نمیشه بگیم که امر و نهی. این دو تا رکنشه که تو اصول بحث شده. اما توجه داشته باشید که مبرز لازم نیست همیشه یک قول باشه، مبرز لازم نیست قول باشه، ممکنه با اشاره بیاد ابراز بکنه، بازم امر و نهیه. انسانی که لاله وقتی که به بچهش با اشاره داره میرسونه که من میخوام از تو که این کار بکنی، میگن امره، او با اشاره که داره زجرش میده از کار و ردعش میکنه از کار، میگن نهاهوان. پس مبرز میخواد، یعنی این بعث و زجر اعتباری و انشائی مبرز میخواد، بدون مبرز امر و نهی صدق نمیکنه. این از یه جهت. اما بدانیم که مبرزش لازم نیست قول باشه، ممکنه فعل باشه. ولذا در امر معروف و نهی از منکر که میگیم واجبه، یک وقت از مبرز اون بحث و ردع چیه؟ قوله. یه وقت از اشاره است، یه وقتی همون اقدام عملی که میکنه با این انگیزه، با این نیت که با این عمل داره اون بحثش رو انشاء میکنه، این حقیقتاً امر و نهیه، حقیقتاً امر و نهیه. برای اینکه در امر و نهی لفظ مقوم نیست، بلکه وجود مبرز اون اعتبار مقومه. والمبرز ام من القوله، ممکنه با فعل یا اشاره بیاد اونو ابراز بکنه، همین کافیه. اون مراتب امر و معروف و نهی از منکر که میگفتیم قولی نیست، اونجایی که قولیه که هیچ، اما اونجایی که قولی نیست، اخم میکنه، چشم را حرکت میده یا دستش را میگیره یا حتی میزنه و امثال اینها، اگر همینها را با اینها داره انشاء اون بحث و زجر میکنه، اینا دیگه حقیقتا امر و نهی است. اما اگر گاهی نه، این اقدامات را میکنه ولی این توجه به انشاء امر و نهی و بحث و زجر نداره، اون وقت اون میشه اون اقدامات عملی که دیگه کلمه امر و نهی برای صادق نیست. اینجاست که میگفتیم یا به نحو حکومت باید بگیم این کلمه داره تعمیم پیدا میکنه، اینام رو میگیره تعبدن، یا اینکه نه سایه تبریزون ها میگن اینا رو نمیگیره این کلمه امر و معروف و اطلاقات و ادله امر و معروف اقدامات عملی این شکلی رو نمیگیره، بلکه ادله دیگه میگه که اینا واجبه یا مستحبه. این بحثی که گفتیم به دو وجه میتونیم دو نوع نظره، بعضی میگن اینها مفهوم امر و نهی و اینها شامل اینها میشود با حکومت، بعضی میگن نه مفهوم شاملش نمیشه، دلیل دیگه ای داریم برای اینا. این بحث در این نوع دومه، کجا؟ اونجایی که عملی انجام میده ولی اینا مبرز بحث و زجر و رد قرار نداده، و الا اگر همین عملش را وسیله اظهار اون امر، اظهار اون بحث و رد قرار بده، این واقعا امره، در این تردیدی نیست. یه نکته تکمیلی بود که نسبت به اون بحث لازم بود عرض بکنه. بله دیگه، ما الان داریم میگیم دیگه، منطقه امر البته اون عمل خارجی که به نیت بعث و زجر انشایی باشه نباشه نمیگیره، دار باید اون عملی که مبرز اون بعث و زجره باشه. ولذا اگر این اقداماتی که در امر و معروف نهی از منکر عملا انجام میده، اخم کردن و زدن و گرفتن و منع و امثال اینها، به نیت یعنی همراه با قصد اون زجر و نهی، زجر و بعثه، اصلا واقعا میشه امر و نهی. اگر به نیت اون نیست، اون وقت باید به شکلی دلیل دیگه ای داشته باشه، به این که بگه امر و نهی به تعبد اونم رو میگیره، یا این که نه اگر این دلیل اونا نمیگیره دلیل دیگه ای به نحو دیگه ای. نه حالا زدن که او باز میتونه انجام نده، شما بفرمایید اگر یه جای اقدامی میکنه که دیگه الزام یعنی اجباری است که دیگه او اختیار نداره، اون حالا شاد بشه که مثلا بگیم نمیگیره، شاید بشه بگیم نمیگه.